بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب ارادت خدمت شما بیننده عزیز. امیدوارم هر جهتی حالتون خوب باشه. خیلی ممنون از همراهیتون. بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعهد و چندان تعالی فرج و شریف هستید. خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید و توفیقی در خدمت شما هستیم با یکی دیگر برنامه برگی از تاریخ که امیدواریم شب هم در واقع با ما همراه باشید. تا پایان برنامه قرار هست که چند تا کلیپ و چند تا شعبه که مطرح شده پاسخ شد، انشاءالله با ما همراه باشید. جناب استاد حضرت حجت الاسلام المسلمین دکتر عباسی حضور دارن اینجا، انشاءالله که تا پایان برنامه رو همراهی کنید. قطعا برنامه بسیار خوب و جذابی خواهد بود و انشاءالله امیدوارم که حتی مورد توجه شما انشاءالله قرار بگیره. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعهد سرواهن الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستید تحت توجهات خاصه حضرت ولیعهد سرواهن الله الفدا زندگی بسیار خوب و ایمانی داشته باشید.
خیلی ممنونم از حضورتون. ما امشب قراره چه موضوعی رو بهش بپردازیم و تو نکاتی قرار هست که پخش بشه، چه شبهاتی، چه کلیپی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث امشبمون پاسخ به برخی از حرف‌ها و صحبت‌ها و شبهاتی هستش که آیا آقا میری مطرح کردن. ما دیگه بنای بر پاسخگویی دائم به ایشون نداشتیم و موضوعات دیگر مطرح می‌کردیم، ولی هر چند وقت یه بار با توجه به حجم صحبت‌هایی که ایشون می‌کنن، مخصوصاً اخیراً در ماه محرم و سفر، سخنرانی‌هایی که متأسفانه به عنوان سخنرانی دینی و در ایام عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت داشته و حرف‌های در واقع بسیار ناشایستی و دور از دین و اسلام زده، ناچار بنی شدیم که باز یه جلسه رو به صحبت‌های ایشون لااقل اختصاص بدیم تا روشن بشه انحرافات ایشون و شیعیان مؤمنین عزیزانمون برحذر بشن از اینکه خدای نکرده وقتشون رو بگذارن برای صحبت‌هایی که مطابق با مبانی دینی و اسلام نیست. لذا چند کلیپ امشب همه اختصاص به این مسئله داره.
بسیار خیلی خوب، خیلی ممنون. شما فکر می‌کنم بارها من اگه شما نکنم حتی حاضر به مناظره با ایشون هم شدید و اعلام کردید.
بله، ما خیلی اعلام کردیم، گفتیم، دیگرانی هم ظاهرا تماس گرفتن. بیننده‌ای تو برنامه ما تماس گرفت و گفت من شماره ایشون رو داشتم، با ایشون تماس گرفتم و گفتم نه من با اینا مناظره نمی کنم، اینا میخوان برای من سند و مدرک و آیه و روایت بیارن و بررسی سندی کنن و اینا. من بررسی سندی کار نکردم.
گفتم
کار نکردی پس برای چی صحبت میکنی؟ زمینه که باز ایشون گفته بود که باشه، میگه مثلا بررسی سندی هم چی نکنن، از همین متعارف حرفای شما بدون بررسی سندی با شما صحبت بکنن اگه حاضری بیای اینا. بازم گفته بود نه، اونا حرف خودشون میزنن، منم حرف خودم میزنم. لذا بعضی گاهی بیننده ها تو فضای مجازی اینا اشکال میگیرن که آقا خب خودش صحبت کنید بیاد فلان اینا. بود ما مانعی نداریم، او وقتی داره عمومی صحبت میکنه ما هم اجازه عمومی نقد کردن اون رو داریم.
قطعاً
او یه حرفی رو در گوش رفیقش گفته، ما چیکار داریم؟ نمیدونم توی جلسه خصوصی گفته، ولی وقتی لایو میذاره ده ها هزار نفر، هزار نفر میان لایو او رو دارن میبینن به عنوان سخنران دینی، این یعنی اجازه داده که در معرض دید باشه و در معرض نقد و قضاوت قرار بگیره. ما میایم اینجا بررسی میکنیم، مطالب رو میگیم، بینندگان عزیز میتونن خودشون قضاوت بکنن.
خیلی حالا شبکه اعلام آمادگی شو کرده دور، ان شاءالله هر وقت هر شرایطی فرصت ایجاد بشه بالاخره ما آمادگی اینو داریم که بالاخره با ایشون هم رو در رو در واقع منازعه صحبتای بالاخره انجام بشه، که هرچند فکر نمیکنم. والا یکی دو مرتبه من دیدم تو صحبتایی که قبلا داشتن، شواهدی که مطرح کردن، و یکی دو نفر از علما حالا یه بحثایی داشتن که متأسفانه قانع کننده نبوده در واقع. خیلی خب، توقع و انتظار بیشتر از اینم البته نیستش. ما ببینیم کلیپ اول ببینید شواهدی که حالا ایشون مطرح میکنه و بعدش ان شاءالله برگردیم به پاسخ جناب استاد در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
این که اصل روزه است، میگه پیامبر تو ملت رو خیلی دوست داری، خیلی هم حریصی به هدایت اینا و دستگیری از اینا و خیلی هم سختت میشه اینا بخورن زمین به هم میریزی. میگم پیامبر یه وقتی میشست گریه میکرد، یه دفعه اصلا میگم مثلا پیامبر اصلا چیز شده، حالتش متغیر شده و نشستی یه گوشه و داره بالاخره با یک حزن عجیبی گریه میکنه، اینا به هم میریختن چی شده، این به اون بگو. آقا آقاستم میرفتم گفتن آقا اتفاقی افتاده، مثلا چیزی شده، خبر بدی، وحی عجیب غریبی، چه میدونم چی شده، بالاخره شما چرا اینجوری شدید؟ میفهمد رحمتن للاشقیا، دلم برای آدم بدان میسوزه که اینا چی میخوام بشن. ببین ما میشینیم رو منبر به اسم منبر پیامبر، هیچ ربطی به منبر پیامبر نداره این منبر، هیچ ربطی. ما که اصلا مبله، اصلا منبر نیست، ما که اصلا منبری حساب نمیشیم، اما دوره هم میشیم گفتگو میکنیم. هموناش که میرم منبر میگم منبر رسول، اگه منبر رسول خدا شما اونجا چیکار میکنید؟ منبر رسول خدا شما چیکار میکنید روش؟ چی تو خودتون دیدید که میگید ما داریم جای پیامبر حرف میزنیم؟ ولی حرفم اینه به شما، پیامبر این مدلی عزیزون علیه ما انتم، این آیه رو همه میتونن بخونن، تو عالم احدی نیست که استثناء شده باشه از این آیه. یعنی هر کدوم از ابنای بشر آسیب میبینه پیامبر به هم میریزه، حالا چه آسیب در دنیا، چه در برزخ، چه در قبر، چه در قیامت، چه بعدش، چه بدترش، بعد میشینه زار زار گریه میکنه رحمتن للاشقیا. خب میبینه چه اتفاقی داره میفته، بعد میشینن رو منبری که بهش میگن منبر پیامبر، یه جوری آیات عذابو میخونن با ذوق. بله آقا بذار قیامت بشه، اینجوری نیستش، هم میگیرن اینا رو میندازن تو آتش، چیکارشون رو ذوق میکنه این.
خیلی خوب، بعد اینم شبهی که ملزه فرمودید طول صحبتهای ایشون رو پاسخش از جناب استاد بشه تخمش پس.
بله همونطور که ملاحظه فرمودید، ایشون به چند تا مسئله تو این کلیپ حمله کرده که اینکه چرا رو منبر پیامبر میشینن و این چه ارتباطی به منبر پیامبر داره، کسانی که سخنران هستن، و خیلی زرنگی کردش، یه مغالطه کرد که بگه آقا خب من خودم نشستم، چون ممکنه بگید تو چرا نشستی؟
قبلش خودش میشست دیگه، سال قبل خودش بودن، اگه
سال قبل که خودش میشست رو منبر که منبر بود و با امام و فلان دیگه مشکلی نداشت. حالا بله هر چی بگه باید بگه آقا اون موقع نسبت تو با منبر پیغمبر چی بودش؟ ضمن اینکه منبر پیامبر به معنای این چوبی نیست که آدم‌ها میشینن روش، که بله اینکه یه دونه زمان پیامبر بوده تموم شده، منبر ظاهری نیست. منبر پیامبر به معنای جایی که فضایی که شخص به عنوان دین و بیان معارف دین پیامبر سخن میگوید. این وقتا میگم منبر پیامبر، نه اینکه این دقیقاً اون منبر پیامبره، حتی از نظر جایگاه معنوی. یعنی پیامبر وقتی منبر میرفتن چی میگفتن؟ معارف دین رو میگفتن، از قرآن میگفتن، از روایات میگفتن. حالا اگر کسی میرود بالای منبر معارف دین رو میگه، میشه منبر رسول الله، یعنی رفته در جایگاهی که داره معارف دین رو بیان میکنه. حالا اگر خوب بیان بکنه منبر رسول الله رو حقش رو ادا کرده، اگر بد بیان بکنه، اشتباه داشته باشه، نمیدونم انحراف داشته باشه، ظلم کرده در حق منبر آقا رسول الله. چون خود آقا رسول الله فرمودن که من در عالم رویا دیدم که میمون ها از منبر من بالا پایین میروند و بعد به ایشون گفته شد که این میمون ها بنی امیه هستن. یعنی حتی بنی امیه وقتی میرن بالای یه پاره چوب هایی که اونجا میخوان حرف دین بزنن اما دین انحرافی رو بیان کنن، بازم اسم اون دیگه به اصطلاح تخت سلطنت نیست، اسم اون پاره چوب نیست، اسم اون منبر است. وقتی حرف دین اسلامو میزنن، منبر رسول الله است که قصب شده است و یک آدم ناجور ناتو رفته بالای اون منبر و داره این حرفا رو میزنه، پس اون هم باز هم میشود منبر رسول الله که توسط اون میمونها که در روایت به آقا رسول الله گفته شده بنی امیه هستن قصب شده است. خب این جایگاه. حالا شما میگی آقا من که روی منبر نیستم، من که روی مبلم. خب آقا اون چیزی که روش نشستی مهم نیست، مهم اینه که تو داخل یه حسینیه، داخل یه مجموعه آدمایی هم که آمدن برنامه شما رو ببینن، جلسه شما شرکت کنن به عنوان مجلس دینی، بعدش روزه میخونید اونجا، بعدش اسمشو گوشید هیئت، اسمشو گوشید حسینیه، دارید اینو انجام میدید. اگه شما میگید گفتگوه و ما در نشستی ما هم حرف میزنیم، خب چرا بالا نشستی؟ پایین بشین با هم یه صحبت. چرا شما بلنگو داری بقیه ندارم؟
بله
برای همه بلنگو نذارید، همینجوری بشین دور هم دیگه، 10 نفر، 20 نفر، بیشتر 50 نفر بشین با هم صحبت بکنیم. بلنگو چرا میخواد؟ چرا رو مبل نشستی؟ چرا قرآن بغل دستت گذاشتی؟ لابلای حرفات گاهی قرآن باز میکنی، از رو قرآن آیه میخونی. چرا بالا سر تابلو زدی از زیارت اربعین امام حسین و این عبارتی که در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام هستش که قرار هست افراد از این گمراهی نجات پیدا بکنن دیگه، لیستن قزعباده که من الجهاله و حیرت زلاله. خب اینم اینو بالا سرت گوش، حالا بماند که اون که بالا سرت هم گوش شما تختی کردی، یعنی یه تیکه ای رو آوردی که تیکه بعدش رو قبول نداری. شما ببینید این عبارت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام، حالا مفتح فیضا عرد تا زیارت و فیضا که فضوت و اندر ارتفاف قول السلام علی ولی الله و حبیبه السلام خیلی الله و نجیبه، تا میرسه میگه و بذل محجته فیک لیستنقض عباده که من الجهاله و ایرت الزلاله. حضرت وجودش رو، جامش رو در راه شما خرج کرد تا مردم را از جهالت و گمراهی نجات بده. اینو بالا سرش ایشون زده. خب ادامهش و قد توازر علیه من قدرت قررت خود دنیا و با احزده بالارزل الاطلا و شرا آخرت و به سمن الاوکس و تقطرس و ترد دافی هوا. بعد میگه و از خطه که و از خطه نبی یکه، میگه این کسانی که حالا اومدن مقابل حضرت ایستادن، اینا که ایستادن کیا بودن؟ دنیا فریبشون داده بودش، پول دنیا رو با آخرت عوض کرده بودن، با بهشتشون عوض کرده بودن و گمراه بودن در و طرف دافی هوا و از خطه که به غضب آوردن تو رو و از خطه نبی یکه و پیامبر رو به غضب آوردن و عطا من عباده که اهل شقاق و نفاق و عطا و اطاعت کردن از عباد تو بنده هایی از تو که چی بودن؟ اهل شقاق و نفاق بودن و حملت الاوزار المستوجبین النار و کسانی که حاملین اوزار بودن و اینها مستوجب نار بودن. خب آقا این مستوجب نار رو شما قبول داری آقا میری؟ کسایی هستن مستوجب نارن، مستحق آتشن، مستحق دوزخن. همین دوزخی که تو همین صحبت شما مسخره کردی، گفتی آقا
خیلی راحت
اینا گرفتی. آره اینا میرن بالای منبر پیامبر با ذوق میگن نمیدونم فلان، در حالی که پیامبر، آیا پیامبر برای اون اشقیا که شما گفتی برای اشقیا گریه میکرد، آیا پیامبر برای اون اشقیا بعد از این که تمام شد و قیامتشون آمد گریه میکرد یا نه؟ هنوز وقتی امکان هدایت اونها بود. آقاش عمر صد هنوز کربلا جنایت نکرده است، امام حسین درش برای اون میسوزد و هنوز کربلا تمام نشده، دلش میخواد اون رو برگردونه یا نه؟ تموم شد، روز قیامت شد، بازم میگیم که آقا نه، امام حسین رو دوستش داره، میگه آقا جهنم نرو و بیا و هیچ مشکلی نیستش. شما ببینید این مغالطه های پیاپی که از جانب آقای آقا میری سر میزنه تو صحبت هاش، میگه رفتی بالا تو به منبر پیامبر چه ربطی داری؟ نمیدونم قرار هستش که تو اونجا میشینی بالای منبر پیامبر برای چی نشست؟ چطور به خودت اجازه دادی؟ آقا بالای منبر پیامبر نشسته که آیات قرآن بخونه، شما چطور به خودت اجازه دادی بشینی تف قرآن رو باز کنی بخونی در حالی که برای دیگران توضیح بدی، تفسیر بکنی، در حالی که تو مفسر قرآن نیستی، در حالی که اون درسای عادی حوزوی تام درست نخوندی؟
خب تو هر زمینه ای جناب استاد که والا دم دستش برسه، قاعدتا والا ما دیدیم، والا چیزای کلیپایی که پخش شده، والا ببین تو همه چیز الحمدلله نظر میده، ولی من نمیدونم تخصصش دقیقاً چیه، تو کدوم بخشی نمیدونم.
بله آیه از قرآن میخونه میگه عزیز علیه ما عنتم، یعنی سختی به شما میرسه برای پیامبر خیلی دشواره. این سختی به کی میرسه برای پیامبر دشواره؟ به ابولهب و ابوجهل و ابو سفیان میرسه یا نه؟ این سختی وقتی به مؤمنین میرسه برای پیامبر غیر قابل تحمل هستش. اگر قرار هست، جلسه دیگری هم گفتیم اگر قراره که این عذابی نباشه، دشمنی، مرگی، نمیدونم غیره ای نباشه، چرا هنوز در قرآن تبت ید ابی لهب مطب وجود داره؟ خب ابو لهب مگه فامیل پیغمبر نیست؟ مگه عموی پیغمبر نیستش؟ خب چرا باید لعنش بکنیم؟ چرا باید بگیم تبت ید ابی لهب مطب؟ چرا پیغمبر یه همچین موضعی نسبت بهش داره؟ خب بله، بعد میگه آقا با ذوق میخونن آیات عذاب رو. آیات عذاب گریه داره، کسی با ذوق نمیخونه. منتها این وعده ای است که خدای متعال داده. این همه آیات در رابطه با جهنم، این همه آیات اون متقبلا در رابطه جهنم، حالا اون کلیپ بعدی هم مرتبط با این است، 77 بار در قرآن مانند کلمه جهنم، ولکن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين، خصوصا در سوره مبارکه نساء یا در سوره مبارکه سجده، ان الله جامع المنافقین والكافرين في جهنم جميعا، همه اونها رو در جهنم جمع خواهد کرد. خب اینا آیات قرآنه. من چجوری بخونم شما اشکال نمیگیری. الان با خنده بخونم میگی داری ذوق میکنی، معمولی بخونم میگی چقدر عصبانی و ناراحتی. من چجوری بخونم؟ خب ببین اینا آیات قرآنه. اگر قرار رو منبر من یه طرفه برم فقط بگم آقا همه شما بهشتی خواهید و همه بهش خواهند رفت، به طور مثل شما بگم آقا همه حتی عمر سعد و شمر و خولی هم از جهنم بیرون خواهند آمد تمام خواهد شد، خب هیچ شد دیگه. خب بالاخره یه آیات عذابی هم وجود داره، خدا از یه آیات برای عذاب استفاده کرده یا نکرده، خب اینا رو باید چیکارش بکنی؟
خیلی بسیار عالی، ممنون از توضیحات. بخش اول رو ملاحظه فرمودید، کلیپی که پخش شد در واقع بخش صحبت‌های آیه آقا میری که پاسخ شد جناب استاد عباسی دادن، که ادامه صحبت‌های ایشونو بشنویم ببینیم و ان شاء الله برمیگردین مجدد در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ببینم تو مثلا با یکی از آشناهات دعواتون شده می‌خوای مذاب بزنن تو حلقش، بعد تو هم عهده نگیری میگی خداش تو که خدا این کارو میکنه، یعنی ما که تمیزیم ما این کارو نمیکنیم. الان این عذابایی که تو جهنم توصیف میکنن خیلی از شما هم پذیرفتید، خیلی از ما متاسفانه اینا رو بدون فکر پذیرفتیم، به خود شما بگن اجرا کن، حاضرید اجرا کنید این کارا رو؟ شما حاضرید مثلا بگه آقا صدامو بیارن اینجا؟ اصلا شما خانواده شهید تمام، من یه رفیقی دارم 16 تا از اقوامش، پدرش، مادرش، عمه، دایی، اینا توی جنگ 8 ساله اینا همشون کشته شدن. به این آدم که پدر و مادر و نمیدونم عمه و خاله و دایی و همه اینا نابود شدن توی جنگ، صدامو بهش بدم بگم اینم 2000 تا پیت بنزین بریز رو این، آتیشش بزن بشین نگاه کن، این جلز ولز میشه، پودر میشه، دوباره زندش میکنم، پیت بعدی رو بریز روش. فکر میکنین رفیق من حاضر این کارو بکنه؟ اون که عمرن حاضر نیست یه بارش هم انجام بده. شما تو خودتون ببینید این کارو 100 بار انجام بدید؟ بعد اگه بتونید این کارو بکنید اسم خودتون رو چی میذارید؟ مؤمن؟ بعد شمایی که خودتون حاضر نیستید این کارو انجام بدید میگید خدا این کارو انجام میده، یعنی شما تمیز دستاتون، دستامون کثیفه؟ اون رحم نداره انجام میده. شما ولی نه. یعنی همین نتانیاهو میبینی که این همه الان جنایت کرده، چند هزار بچه تو غزه کشته، این ور کشته، تو لبنان کشته، تو سوریه کشته، تو ایران کشته. من خودم یه بارش هم نمیتونم باش این کارو بکنم. شما میتونید؟ چه 100 بار این کارو باش بکنید؟ چرا یه چیزی رو به خدا نسبت میدید که خودتون حاضر نیستید اون کارو انجام بدید و نمیتونید انجام بدید؟ و اگه انجام بدید اصلا خودتون آدم نرمالی نمیدونید. یعنی باید خیلی یه طرف قسی القلب باشه حتی بتونه باشن با شم، با خولی، با از این کارا بکنه.
بله اینم ادامه صحبتایشون که خیلی جای تعامل داره واقعا. جناب استاد احمدش هست.
بله ببینید ایشون یه فرضی رو میاره مطرح میکنه که اون فرض رو آدما نتونن در آتش مقاومت بکنن. آقا فلانی خانواده شهید مثلا 16 نفر از خانوادهشون شهید شدن، حالا الان صدامو بیارن حاضر چنین کاری با او بکنه یا خیر؟ مرحله اول من میخوام عرض بکنم اون آیاتی که در رابطه با جهنم وجود داره و قطعی هم هستش که آقا عذاب لهم عذاب الحریق در آیه، در آیات سوره مبارکه بروج آیه 10 آیاتی که آورده چگونه عذاب میشوند، روایاتی که آمده، که اینا آیات قرآن و روایاته. آیا آقا میری نمیدونم شما آیات قرآن قبول داری یا نداری، روایات و اهل بیت قبول داری یا نداری، این حرف آخوندا نیست، شما ببندی به آخوندا و رد بکنی. آیات صریح قرآنه،
رو منبرم نیستیم.
بله بله این آیات قرآنه، آیات قرآن رو چیکارش بکنی؟ خب حالا این آیات قرآن اصل قصه چی است؟ اصل قصه این است که این آیات نتیجه این شکنجه ها، این عذاب ها نتیجه اعمال خود این فرده. یعنی شما ببینید آقا کسی حاضر است روزی 5 بار بدن عزیز خودش رو یک سوزن خیلی به اصطلاح ناجوری و آمپوری بزنه که این آمپور در لحظه دردش بر وجود او اثر خواهد کرد و بدنش درد میگیره، آیا کسی حاضره برای عزیزش هم چی کاری بکنه؟ میگیم نه. اما حالا اگر این زمانی باشه که این مریض بیمار باشه، این شخص بیمار باشه، عزیز شخص بیمار باشه، به خاطر بیماری میبرن شیمی درمانی، ما میدونیم این آمپولو بزنه این درد میکشه،
بله،
تا 24 ساعت 48 ساعت غذا درست نمیتونه بخوره، موها شروع میکنه به ریختن، قیافه شروع میکنه تغییر کردن، ولی میگیم چیکار کنیم؟ این بیماری باید برطرف بشه. پس در یه شرایطی ما حتی رنج و ناراحتی عزیزان خودمونم میتونیم ببینیم، وقتی بدونیم این ناراحتی جلوی ناراحتی بزرگتر رو میگیره. و ما بعضی اوقات افرادی هستن که ما نگاه میکنیم فکر میکنیم آقا دیگران دارن بلای سر اون میاد، در حالی که خود او داره بلا سر خودش میاد. یعنی میگیم آقا این آقا چرا افتاده تو جوف، این آقا چرا بعضی از این، پناه بر خدا که بعضی از این کسانی که بعضی از موادهای مخدر رو مصرف میکنن، اینا اگر شما انگشتشو مثلا یه دفعه زیادی بکشی در میاد این انگشت، کنده میشه، اینقدر این پوست فاسد شده.
البته جسارت به این اشخاص نباشه، اینا بیمارن، یه بار باز البته آمیری الان نگی که دوباره باز این،
بله دوباره شما داریم چی میکنید،
اینا توهین کردید، اینا
اعلان. خب الان آیا کسی این بلا رو سر این آورده؟
مسببش هم خودشه،
مسببش خودشه. الان داره رنج میکشه، ما دلمون میخواد او رنج بکشه، نه، اما او خودش این مقدمات اینو خودش برای خودش فراهم کرده، مقدمات عذابهای جهنم رو خود اشخاص برای خودش رو فراهم میکنن، نه اینکه حالا خدا میخواد دلش میخواد اینا رو مثلا بسوزونه، گفته نمیدونم فلان اینا. خدای متعال بر اساس حکمت الهی عقوبتهایی رو گذاشته و این افراد خودشون به اون دست پیدا کردن، خودشون تلاش کردن منفی و به اون رسیدن. نکته بعدی، شما یه مثالی رو میزنی که دلت نمیاد خب با شخص برخورد بکنی، من یه مثالی رو میزنم که دلت بیاد، اونم اونجایی که شما بالای ورودی پشت بوم خونه ایستادی، یک نفری خدای نکرده آمده میخواد بره داخل خانه، میدونی رفت داخل خانه یا زن و بچه شما رو اسیر میکنه یا میکشه یا تعدی و تجاوزی میخواد انجام بده، شما هم بالا داری ایزوگام میکنی، قیر داغ بالا هستش و یقین داری این دیگه داعشی الان رسید تو خونه بسته به رگبار، یعنی شما فرصت پایین اومدن هم نداری، فرصت جلوش وایستادن هم نداری، باش حرف هم نمیپذیره، شما چه کار میکنی؟ آقا میری میریزی اون قیر داغ رو سر این که جلوی کشتن عزیزترین افراد تو بگیره، یا میگی نه رعفت و مهربونی اجازه بدن بره بکشه، وقتی یقین داره که هیچ فایده نداره، نمیشه باش صحبت کنی، نمیشه باش با شمشیر بجنگی، او سلاح، یعنی اون لحظه اصلا فکر بکن که او آر پی جی دست گرفته، او ماشه رو که زد کل خانواده شما، عزیزان شما، به قول شما میگی 16 نفر از جد، همه اینا با هم کشته خواهند شد، فقط به اندازه یه دونه زدن به سلام ماشه، شما بالا فقط تنها چیزی که دستت برمیادی که اینش کنی، این کارو میکنی یا نمیکنی؟ قطعا میکنی. شما جلو رود آمده باشه یه نفری افتاده باشه به جون ماشین شما، آیا آقا میری؟ اما ماشینی که اول گفتی من ماشین گرون قیمت سوار نمیشم، چجور دلشون میاد مردم فقیرم فلانم، من بیام ماشین، بعد گفتی من عشقم این ماشین شاسی بلند فلان بهمانه، همون ماشین گرون قیمت فلانو یکی بیاد شروع کرده باشه داره شیشه هاشو دونه دونه میشکنه، دود داره همینجوری خط میندازه، داره آسیب میزنه، شما هم تناسیدی که دستته یه عصا دستته، یه کیف دستته، با این کیف تو سر این میزنه یا نمیزنه که جلوشو بگیری؟ طبیعته که تو باید این کار انجام بدی. شما یه موردی آقا این صدامو بیارن، الان اینو صد بار این کارو میکنیم، هی دوباره نمیدونم عذاب بشه، حالا اگه این عذاب ممتد نباشه، یه بار باشه، ایشون من یه بارم نمیتونم، نتانیاهو رو من یه بارم نمیتونم، اگه کسی نتانیاهو رو یه بارم نمیتونه، بعد این پس دایره ایمانش چیه؟ تو دایره ایمان شما بغض از دشمنان دین وجود نداره؟ خب پس امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله باید بگه آقا من نمیتونم بکشم عمرو بن عبدالود، نمیتونم بکشم این لشکریان معاویه رو، تازه لشکر معاویه اسمشون مسلمان بوده دیگه، کسانی تو لشکر امیرالمومنین، کسانی تو لشکر معاویه، هر دو میگن ما مسلمانیم، هر دو هم ظهر نماز میخونن، اینا دارن اونا رو میکشن، امیرالمومنین داره لشکر مقابل میکشه، امام حسن مجتبی داره میکشه، خب چطوری امام حسن مجتبی امیرالمومنین دلشون میاد؟ بعد تو مخاطبتو میذاری تو این و این وسط که آقا نباید دلمون بیاد اصلا، اصلا نمیشه ما کسی رو عذاب بکنیم. آقا این حرفا با کی داری دشمنی میکنی؟ خب اگر قرار باشه که ما اشد دا علی الکفار نباشیم رو هم رو هم بینه، هم معلومه دوستی با دوستان خدا. برای دشمنا چه اشد دا علی الکفار شدید بودن با کفار چیه؟
یعنی چی؟
یعنی که مثلا به اونا میگیم که بد مثلا، یعنی که با اونا یه خورده سفتر حرف میزنیم. بابا شمشیر کشیده اومده الان نتانیاهو تو رسیدی تو اتاق رای سلاح دستته، تو اگه به رگبار نبندی نتانیاهو یه دونه کلید میزنه مثلا 100 تا بمب منفجر میشه، دستور 50 تا پروازه که بیان مثلا ایران بمبارون بکنن زن و بچه شما هم توشه. شما میگید مگه دلش میاد آدم رگبار ببنده؟ حالا رگبار زدی بستی خود زمین، خونم داره باز بلند شده دوباره تبه میخواد کلیدو بزنه، بار دوم انجام میدی یا نمیدی؟ اگه این 100 بار تکرار بشه تو این 100 بار سلاح داشته باشی از سلاح استفاده میکنی یا نمیکنی؟ آخه اینا مغالطه داره میکنه آیه
همینطور.
یعنی یه چیزی میگه که آدم بگه آره دیگه خداییش ما صدامم بیارن ما مثلا 100 بار فلان، اگه صدام بار دومم که زنده میشه بار دومم بخواد بچهای مردمو بکشه دوباره شما غیر میریزی روش، مذاب میریزی روش یا نمیریزی؟ اگه بار سوم این کارو کرده صدام، یه بار و دوبار و ده بار دستور قتل مؤمنین رو نداده، قتل شیعیان رو نداده، قتل مردم رو نداده، دستور بمباران تهران رو نداده. آقا یه دونه دستور بمبارانش دو تا سه تا هواپیما اومدن قم یه روز یک بهمن 1365 یا 65 یا 66 اومدن چهارراه بازار رو زدن، یه دونه مینیبوس بوده 13 تا بچه مدرسه‌ای دانش آموز بوده 12-13 ساله که این 13 تا دانش آموز از گروه سرود میمدن همه 12-13 ساله بودن، رفتن سرود خونده بودن، لباس سفید یقه اسکی پوشیده بودن، از گروه سرود برمیگشتن اونجا رو مینیبوس اینا موشک انداخت.
همین قومی که خودشون همین قومی که کردن
تا دو سال قبل دایی من یکی از اونا بود، شهید حسین مختصری، تا دو سال قبل که یه سال خورده دو سال قبل که مادر بزرگم از دنیا بره، بعد از این همه سال از 65-66 تا به سال 400-401 چند سال میشه؟ 20 سال میشه؟ 30 سال میشه؟ هر روز تو چشم مادر بزرگ من عشق بوده. حالا اگر این آقای صدام آوردن، نه صدامی که دیگه نمیتونه دستش به هیچ بند نیست، صدامی که الان دوباره زنده شد دوباره دستور قتل میده، دستور تجاوز داده، بار دوم بعد بکشی میشونه بعد بکشی، بار سوم بعد کشته میشونه بعد کشته میشه. خب حالا ایشون خوشش میاد یه حرفایی بزنه که آدما دوست داشته باشن، خوششون بیاتش، بدون فکر، بدون عقل، بدون منطق، با مغالطه و فریبکاری مسیر رو بره جلو. و الا اون جنایتکار آقا یکی مثل هیتلر بیاد، یکی مثل نتانیاهو بیاد، یکی مثل صدام بیاد، با این فرض شما به مردم بگو که این الان دوباره زنده شد، نه این دستاش بسته بیناد، این دوباره زنده شد دوباره کشته نشه جنایت خواهد کرد، اینو چیکار میکنی؟
خیلی حالا ایشون نمیدونم نتانیاهو صحبت هایشون رو شنیده نشنیده که طرفداری حامی اینجوری داره که حالا بالاخره همه رو تعطیل کرده، حالا جنایتاشو بالاخره، چون جایگاهی نیست که در واقع درک کنه اون مادر شهیدی که چی داره میکشه بعد از 30 سال 40 سال، اون مادر شهید همسر شهید نمیدونه که چی داره میکشه، که با هم در جریانتون نیست، به خاطر همین به خودش اجازه میده که هر جور صحبتی رو بخواد عنوان کنه از زبانی دیگه از حال دیگه، با تو شرایط نیستی وقتی که نیستی چرا اینجوری عنوان میکنه؟ خیلی خوب بریم بازم یه بخش دیگه شو ببینیم برگردیم.
همین هم من نمیخوام بگم الان بگم دوباره جو میگن آقا چی گفت، شما برید ببینید مورد دفن کنن چی کار میکنن بالا سرش. مثلا میگه اگه اینو بذاری توی قبر یه چیزیه، مثلا بذارید تو قبر این دیگه عذاب نمیشه، نگاه مثلا اونا وایستده میگن خب این چوبه هست دیگه فعلا عذابش نکنیم، این خوش بشه بابا تو میسوزونیم، حالا صبر کن فعلا این هست ما نمیتونیم تو رو عذاب کنیم. چی میگید آقا؟ اینی که بهش میخندی همین الان دفت میکنن همه اینا رو میذارن اونجا، انگشتر میذاره، تسبیح میذاره، تربت میذاره، چی میذاره. من سوال میکنم آقا من کلی خلاف کردم خوبه؟ اصلا حالا اینجوری بگم خیالتون را، آقا من شمرم الان منو دفت کنید یه چوب تازه بذارید اونجا دیگه من عذاب نمیشم ها، چون یه چوب تازه اونجاست.
تربت امام حسین بذارید که دیگه عمرن دیگه عذاب نمیشه. بعد واقعا فهم میکنه یکی میاد عذابش میکنه، یکی دیگه بیرون میان عذاب میکنن یکیو. تمام این چیزایی که به شما گفتم باعث شد مسلمونا از معنا خالی باشن. فقط یه سری ظواهر، هیچی نیست. پیامبر باعث شده اینا با هم متحد بشن، قوی بشن. یه عده اومدن این قدرت رو گرفتن دستشون. تمام احکامی هم که میبینید یه سری چیزای ظاهریه، باطن نداره، رسوخ به معنا اصلا میگم تو معنا نیست. اهدنا الصراط المستقیم.
بله، بخش سوم صحبت‌های ایشون رو با هم شنیدیم. چرا بسات خیلی حرف توش بود واقعا، بازم نمیدونم یه وقت یادم میمونه که چی بگه. یعنی کل دین و اسلام رو در واقع یه جوری از بین میبره، هیچی اینا براش مهم نیستش.
بله ببینید، یه چیزایی عوارض، یه حرفای عوارض کم سوادی یا بی سوادیه که حالا عرض خواهیم کرد. یه چیزایی هم پناه میبریم به خدا، اینکه اگر یه مبنای باطل غلط پیدا بکنیم و محملی برای سواری دادن برای به شیطان بشیم، یعنی دیگه همراه شدیم با شیطان، دیگه شیطان ول نمی کنه دیگه. الان ایشون قسمت بی سوادیش اینه که آقا این حرفی که ایشون داره میزنه برای میت انجام میدهند، بعد با یه مدلی میگه که مخاطبی که اونجا نشسته بخنده، حالا نمیگه تمسخر کنه، خندش بگیره، و ایشون داره با حالت تمسخر بیان میکنه. البته که اون خندش میگیره
بخش اول صحبتاشون که میگه بالا منبر داره. بله بله، در واقع این هم
دقیقا هم. خب این صحبت که داره میکنه این روایت امام معصومه. آقا ما باب داریم در یک کتاب 800 سال بعد از پیامبر و اهل بیت، نه در کتاب مرحوم کلینی، کتاب کافی شریف، کتب اربعه و دیگر کتب اربعه، باب داریم با این باب، با این عنوان. ببینید فروع کافی، مرحوم کلینی، مرحوم کلینی، فروع کافی، ملاحظه می فهمید، تصحیح مرحوم غفاری، اینجا در جلد 4 کتاب الجنائز صفحه 151، باب الجریده. اصلا جریده یعنی چوب تر، یه بابی داره تو احکام الجنائز که نسبت به جنائز چیکار بکنید. اونجا گفته شده که امام صادق علیه السلام فرمودن، آیا آقا میری، امام صادق علیه السلام فرمودن، نه آخون فلانی بالای منبر گفتن، نه یه مشت آدمای عوام فلان تو قبرستان فلان کارو انجام میدن، نه امام معصوم فرمودن که آقا یوزل المیت جریدتان واحدتون فی الیمین و الاخرى فی الایسر. بعد فرمودن الجریده تنفع المؤمن و الکافر. فرمودن دو تا چوب تر بیارید، یک شو بذارید سمت راست میگه، شو بذارید سمت چپ میگه، و این نفع میرسونه، حتی برای کافر نفع میرسونه. بعد در روایت دیگه، چند روایت، روایت 2، روایت 3، بعد روایت 4، از علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره قال قلت لابی جعفر ارأیت المیت اذا مات لم تجعل معه الجریده. قال آیا میبینی که میت وقتی که مرد جریده قرار ندیم چی میشه؟ یعنی یتجافی عنه العذاب و الحساب مادام العود رتبا، یعنی تا وقتی که این تازه هست عذاب و حساب از او برداشته میشه. اون میگفتش که یعنی الان مثلا میان عذابش کرد که این چوبه تره ولش کنی
موج خوش کارش کنه.
بعد فهمودن قال بل عذاب کله فی یوم من واحد فی ساعت واحده قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و انما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جوفه ما ان شاء الله. یا این تا موکسش نمیبره و ان شاء الله بعدش هم به سال عذاب نمیبره، عذاب نمیبینه. پس اینی که ایشون با تمسخر و مسخره گفت یه روایت نداره، یک باب روایت داره در احکام الجنائز مرحوم کافی کلی و دیگر کتب اربعه ما، کتب فقهی، روایات فقهی ما از ائمه علیهم السلام، و این در منابع اهل سنت هم حتی هست و مربوط به از زمان پیامبر به این سمت هست. و جالبه یه نفر دیگه هم غیر از آقای آقا میری مسخره کرده و اون ابن تیمیه است.
ابن تاریخ در واقع دو نفره.
بله. ابن تیمیه میگه ولی یهود یدخلون مع موتاهم فی الکفن سعفتا رتبه و کذالک الرافضه. یهودی ها گذشته این کار رو انجام میدادن، یه چوب تر میذاشتن و شیعه این کار رو انجام میدادن، در حالی که ما در خود صحیح بخاری روایت داریم که مستحب میدانن کتاب الجنایز باب الجرید علی القبر، که اونجا از ابن عباس از آقا رسول الله که انهو به قبرین یعذبان فقال انهما لیعذبان و ما یعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا یستتر منه و الاخر نمیدونن فلان. بعد فهمودن که ثم اخذ جریده رتبه فشقها بنصفین ثم عزز فی کل قبر واحده فقالوا یا رسول الله لمسنتها سنتها فقال لعله ان یخفف عنهما ما لم به اصطلاح یبیس هما تا زمانی که خوش نشدن این به قول معروف عذاب از اینها کم بشه. ای آقا رسول الله حالا شما بگو. آره میرن این کارها رو انجام میدن. ببینید آقا نمیدونم پیامبر اومد همه رو وحدت ایجاد بکنه، اصلا حرفای نامربوط، پیامبر اومد همه رو وحدت ایجاد بکنه، بعد یه دفعه میگه این دین تو خالیه، این دین بی معنویته، این دین باطن نداره. چرا؟ چون ظاهر همش دنبال اینه که دوتا چوب خشک نمیدونم. آقا این رو اهل بیت علیهم السلام گفتن. بعد این باعث تخفیف در عذاب میشه، تأخیر در عذاب. شما با این مشکلی داری، شما که داری میگی آقا اصلا نباید عذاب بشه، حالا خدای متعال به واسطه اهل بیت یه مسیرهایی را قرار داده اند ولو این مسیرها تعبدی، یعنی ما نمیدانیم. آقا من نمیدانم چه ارتباطی داره این چوب تر به عذاب خدا.
یه
بهانه‌ای که خود خدا قرار داده، اهل بیت قرار دادن، ما نمیفهمیم مثلا این چوب تر قرار چه اتفاقی بیفته، چرا خوش میشه، چه اتفاقی میفته، تر بوده چه اتفاقی میفته. آقا امام معصوم گفتن، آقا رسول الله گفتن، با این لحن بیای مسخره بکنی، بعد میگه فهم کنی عذاب از بیرون انجام میشه. آقا ما دوتا ملک داریم، نکیر و منکر. خب این نکیر و منکر اینا میان وارد قبر میشن یعنی چی؟ این دعاهایی که اهل بیت بیان فرمودن، آشق عباس قمی در مفاتیح آورده، سید ابن طاووس در کتاب شده دیگران آوردن، این دعاها برای چیه؟ این اسم افهم یا فلان ابن فلان برای چیه؟ که شما داریم، ما داریم به اصطلاح تلقین میخونیم برای میت، که وقتی نکیر و منکر میان همه اینا رو منکر بشی، هی بگی آقا این نیست این نیست، اینو مسخره کنی مسخره کنی. آقا واقعا خجالت نمیکشید روایات امام معصوم رو؟ به همین راحتی میگی آقا دوتا چوب برمیدارن میبرن، آره اگه تربت ببری که دیگه نمیدونم، آقا تربت سید و شهدا اینجوری صحبت میکنی؟
الله
اکبر. بعد میگه آقا یه موقع نگید به من، اون دفعه میگفتش که نگید یه موقع به من، اشکال نکنید، من خودم هیئتی ام، من خودم اسم هیئت دیوانگان حسینه، تو کمرت بزن هیئتی امام حسین بودن که شما جریده رو مسخره میکنی، روایت امام معصوم مسخره میکنی، تربت سید و شهدا رو توهین میکنی، که آقا قرار نه دیگه تربت که بیاد دیگه پس کلن عذاب نمیشه. نه عزیز من، این مال نمیدونم شمر و خولی و فلان و بهمان نیست. اگه مال اونم روایت فرمودن که آقا حتی کافرم نفع میده، بله نفع مختصری ممکنه، آقا تأخیر بندازه، تأخیر در عذابم یه نوع نفع. اگه خدا میخواد یه طوری بندگان خدا امیدوار باشند به بخشش خدای متعال، افرادی که اطرافیان میت هستن یه کاری انجام بدن، یه رفتاری انجام بدن که شاید این میتشون وضعیتش بهتر بشه، بله معلومه که این دوتا جریده مانع از عذاب شمر و خولی و سنان نمیشه، معلومه که مانع از نهایتاً عذاب کسی که عمری رو ربا خورده نمیشه، عمری مال مردم رو خورده نمیشه، اونی که 3000 میلیارد 10000 میلیارد 12000 میلیارد اختلاس کرده نمیشه. ولی این که اطرافیان احساس میکنن براساس روایت امام معصوم و اثرگذاری ولو موقتی داشته باشه، شما مگه دنبال بخشش آدمان نیستی؟ شما مگه نگفتی که شمرم یه روزی نهایتا امام حسین رو از جهنم بیرون میاره، در جهنم میبنده؟ خب اگه شکل و ظاهری داره که این شکل و ظاهرش اینه، خب این که ایشون میگه این کارها میشود پوچی دین، بی‌معنویتی، که حالا تو کلیپ بعد مفصل‌تر میگه اون جواب میدین، خب این حرف باطل و اشتباهیه. روایتی هم که خون واقعا آدم گاهی شک میکنه. من باز رفتم نگاه کردم، آقا نکنه واقعا، مثلا گفتم آقا مگه میشه جریده رو مثلا نداشته باشیم روایت، و مگه میشه آقای آقا میری ندیده باشه روایت اینو؟ خیلی تعجبه. یعنی یه جستجوی کوچیک، یعنی الان بیرندگان از ما بزنن که آقا جریدتین توی اینترنت بزنن روایاتش میاد، یعنی اینقدر واضحه.
دقیقا همینطوره. بسیار خیلی ممنونم. بریم بخش بعدی و ادامه صحبتشون رو بشنویم.
این اصلا با خود نماز رو فقط این ظاهر میدونه، میگه خب نماز صحیح چه جور نمازیه؟ شما وضو گرفته باشید با آب پاک، بعد رو به قبله بایستید، بعد سر قبله. ما یه جایی بودیم خونه بنده خدا، یه آشایخی بود اینا اومده بود اونجا مهمون بود، رفت از شو اومد گفت آقا بسم از تو ماشینم برم، رفت از تو ماشینش قطب نما آورد و گذاشت و این توالت شما رو به قبله است. آقا مریضی تو؟ با چهار تا قطب نما فلان یارو 20 ساله تو این خونه میشینه اینوری داره نماز خونه، نه قبلتون دیگه آقا 10 سانتی برتره. نه میجوری بخون مثلا چیز دیگه الان خراب شد، شروع به توالت مسجد الحرام بودی اینوری بابا خونه بکن، واقعا این قبله که بارسی صاف میخوره وسط کعبه، اصلا متوجه نشده قبله برای چیه، میدونی قبله رو نفهمیده، واقعا فکر کرده یه چیز فیزیکیه، الان فیزیکه بیام بر اساس فیزیک مثلا ببینیم قبله کدوم بره، اینو میفهمه ازش. خب واقعا همینو میفهمه، چیزی که نمیفهمه واقعا همینو میفهمه فیزیک. بعدم نمازگه رو به قبله با میسی الله حت. آقا کلی با من دعوا میکرد آشیخ، میگفت که ببین باید دست پایین باشه صافاشی بگی الله اکبر، رسیدم به گوشه تموم شه. من گفتم آجا الان مثلا من میگم الله اکبر با تو، میگفت ببین درستشو دارم یاد میدم، درستش اینه دست پایینه میگی الله اکبر، این کم این بوک انگلیسی باید الله اکبر. خب آقا بله دیگه، وقتی به معنای نماز دسترسی نداری باید بری تو همین چیزا بحث کنی، بحث کنی بعد مد ولزالین چند حرکته، بعد اگه یک کسی حالا زبونش نمیگرف اینجوری کرد چجوری بخونه، اون چجوری بخونه.
خیلی خوب بشتاییم دوتون اتفاظ رو شما اصلا نمیتونم، من تا اینا خیلی وقتا نایده بودم، اخیرا اینا دارم بیشتر فهم میکنم. یه کسی اگه بخواد یه استنداپ کمدی که حالا میگن میشینن صحبت میکنن حرف خنده دار و طنز و کمدی اینو اجرا میکنن، فهم میکنم وزنه خوبی باشه. یعنی ایشون در واقع اشتباهی قبلش هم رفتن درس حوزه و اینا رو خوندن، تو این زمینه موفق تره.
ببین واقعا متاسفیم که یعنی ببینید مخاطبینی که پای صحبت ایشون میشینن چه بلایی داره ایشون سر مخاطبین میاره، یعنی واقعا متاسفیم از این جهت چه بلایی داره سر این مخاطبین میاره، مخاطبین رو به قواعد بیتوجه کردن. شما ببینید این چند تا کلیپی که پخش کردیم یه سره داره میزنه دیگه، یعنی یه بمبارانی داره میکنه، آقا نمیدونم اونجا دوتا چوب میبرید نمیدونم فلان، اینجا هم که میگه آقا بلدبالی نمیدونم فلان میدونم شما الله اکبر اینجوری قبله اونجوری، حالا قبله واقعا مثلا قبله که ما داریم صاف بخوره تو کعبه مثلا در درجه اون طرف تا. خب حالا یه عبارتی ایشون به کار بود که دیگه من اینجا به کار نمیبرم، چون من شاید باید متوجه بشم که جایگاه منبر پیامبر رو چی نکنم، ایشون رو مبل به قول معروف داره حرفای ناجور میزنه، واقعا پرت بودن از ماجرا. آقا ما یه آداب و صلات داریم، یه اسرار و صلات داریم، ظاهر نماز داریم، معنای نماز داریم، اینا هر دوتاشون باید دعایت بشه، منکر همدیگه نیستن. یعنی این نیست آقا ببخشید من رفتم سراغ باطن نماز دیگه، حالا ظاهر نماز نمازم غلط بود، غلط بوده
نداشتم.
آقا این حداقل‌هایی که تقریبا تو همه ادیان الهی موجود است برای اینکه شما متوجه بشی کجا داری میری، یعنی اینکه آقا وضو بگیر، طهارت داشته باش، غسل بکن، لباس نظیف بپوش، نمیدونم رو به قبله باش، نمیدونم فلان باش، برای عبادت خاص که اون عبادت واجب است، برای اون نماز است، برای اون عبادت خاصه، این به عنوان مقدمه است برای ورود به اون مرحله، برای رسیدن به اون چیز که شما با اون حس و حال درست با اون ویژگی ها اینو خدای متعال امر کرده. خب حالا این به معنای اینه که ما به معنای آیات توجه نکنیم؟ نه، به معنای آیات هم توجه کن. چی بهتر از این که شما نماز صحیح بخوانی و بعد نماز مقبول بخوانی
با توجه
صحیح باشه. بله نماز صحیح یعنی همین که گفتی آقا الله اکبر گفته این مدلی، حمد این مدلی، نمیدونم کاف و اینجوری تلفظ کن، اون ولزالین نمیدونم اینجوری باید تلفظ بکنی، رکوعش اینه، سجدهش اینه، همه اینا اینه. اگه اشتباه کردی سجده سهو داره، نمیدونم نماز احتیاط داره، فلان داره، اینا ظاهره، این میشه صحت نماز. این کف ارتباطیه که انسان با خدا برقرار میکنه که این واجبه. این اگر صحیح نباشد مؤاخذه جدی میشیم. مرحله بعد میشه نماز مقبول، که شما تلاش بکن ولو یک ثانیه، یک دقیقه، 30 ثانیه از این نمازت حواست به خدای متعال باشه، توجهت به خدا باشه. واقعا وقتی میری، مگه میشه یه نفر هیچی دیگر رعایت نکنه؟ میگه آقا الان شما با یه بزرگی صحبت بکنی، میگه آقا مهم این است که من بدانم این آدم بزرگیه و حرفمو بهش برسونم. حالا اومده داخل، میگه آقا مثلا جورابش کثیفه، بو میده، نمیدونم پاره است، نمیدونم لباسش ناجوره، با دست داره مثلا جوری با شخص صحبت میکنه توهین‌آمیزه، مثلا حرکات دستش بده، غلطه، اینا رو چیکار داری شما؟ ول کن بابا، این چی ول کن؟ شما وقتی وارد یه مغازه میشید جنسی تهیه بکنید، درست با یارو حرف نزن، یارو جنس بهت نمیفروشه، حاضر نیست با تو معامله انجام بده، میگه تو بی‌ادبی. شما برای رفتن خریدن میگن آداب این یه رستوران آداب داره. شما میخوای وقتی وارد رستوران بشی میگه آقا اینجا آدابش اینه، شرطش اینه، آقا اینجا سیگار نباید بکشی، نمیدونم قبلش دستتو بشوری، نمیدونم اینجوری پشت میز بشینی فلان. پس شما میخوای محضر خدای متعال بری، میگی نه من آداب ول کن بابا، شما گیر کرد. نه آقا گیر نکردیم تو آداب، شما این آداب رو باید رعایت بکنی، این آداب واجبه. اگه قرار شد ما به این آداب بی توجهی بکنیم، بی اعتنایی بکنیم، که همه این آداب یا آیه قرآن یا روایت امام معصوم علیه السلام هستش، اگه این قرار شد به این آداب بی توجهی بکنیم، چطور میتونیم به اصل بپردازیم؟ چطور میتونیم به معنا بپردازیم؟ ایشون اینا رو میاره که بعد بگوید استنباط بکنه آقا در اسلام هیچ معنویتی وجود نداره. اگه در اسلام معنویت نیستش، کجا معنویته؟ تو بودیسم؟ آقا میره من نیاوردم تازه کلیپایی که شما طوری حرف میزنی و ادعا میکنی و سعی میکنی ثابت بکنی که آقا هر دینی داشته باشه داشته باش، مهم نیست، انسان باش فقط. یعنی تو اصلا از دایره ادیان خارج شدی، میگه آقا اصلا هر دینی داشته باش. بعد آیه و روایت میخواد بیاره ها، حالا همه رو با باطل،
درست،
ان الدین عند الله الاسلام، یعنی تسلیم. تسلیم یعنی که من تسلیم خدای متعال باشم، حالا میخوام بودایی باشم، یهودی باشم، مسیحی باشم، نصرانی باشم. شد پلورالیسم دینی، یعنی حقانیتی ما نداریم. ما مسلمونیم، شیعه ایم، خوبیم، سنی هم بودیم خوب بودیم، مسیحی هم بودیم خوب بودیم، یهودی هم بودیم خوب بودیم، بودایی باشیم، هندو باشیم، هر چی میخوای باشی باش، فقط بگو خدای دوستت دارم کفایت میکنه، فقط بگو مثلا انسان باش کفایت میکنه. یعنی شما از این زدن اینها، شما اینا رو که داری میزنی یه جوری به مخاطبت میگی، الان شما واقعا برداشتتون این نبود که این آقا داره حرف از آخوندا میزنه، یعنی میگه آخوندا این کارو دارن میکنن.
آشیخ که وقتی میگه، یعنی آره خودش خب نبوده قبلا ولی الان آره. دیگه آشیخ هست.
آره، یعنی این اون، یعنی حرفش این نیست که آقا اهل بیت، بابا اهل بیت اگه مراجع میگن که آقا شما از اگر عمدن 10 درجه هم حتی خلاف وایسی، آقا ولکم، تو قبله رو بفهم، قبله معنایش این است که تو با همه وجود به سمت خدای متعال میروی. خیلی خوب، حالا پشت به قبله وایسم، وایسم، حالا 50 درجه هم اختیار باشه بابا، مهم نیست. یه جوری میگه که اینا میگن آشیخ رفتش قطن ما آوردش فلان، یعنی این که آقا همه اینا من در آوردی و درست کردن ایناست. اینا یعنی کیا؟ یعنی مثلا روحانیت، آخوندا، نمیدونم حوزه علمیه، نمیدونم هرچی خودش میگه. در حالی که مثل همون جریدتین اینا روایت داره، روایت امام معصوم داره. اگه اینا رو آخوندا از خودشون در آوردن، خیلی خوب بذاریم کنار. اما اگه ائمه معصومین علیهم السلام گفتن، امام معصوم هم وقتی که میخواست یک نفری رو دفن بکنه، روی او رو به قبله میکرد، جریدتین برای او میگذاشت، نمیدونم این آدابی که داره میگه آقا شما باید هنوت بکنی، این آدابی که داره، شما 3 تا واجب است با 3 تا. آقا فردا روزشون میاد میگه بابا این آخوندا مسخره کردن، آب کافور رو نمیدونم، آب سدر رو نمیدونم فلان، یه ادکلن مشتی فرانسوی میزنیم روی میت و یه آب میگیریم به جای 3 تا آب، آبم انقدر صرف اسراف نمیکنیم، صرف جویی میشه، میبریم میت رو دفن میکنیم، به جا نمیدونم 3 تا پارچه 4 تا پارچه نمیدونم انقدر پارچه سو، همه چی دینو میتونی همین کارو باش بکنی. یعنی اگه مبنات شد مبنای آقا میری دیگه، همه جای دینو میتونی شما خودت دستکاری بکنی دیگه، دستت بازه دیگه.
آقا بوی صدر و کافور مگه چیه؟ بوی صدر خوبم نیست اتفاقا بله. اگه با حرف آقا میری باشه آقا واجبه سه تا آب باید بشوری، یکیش آب معمولی، یکیش کافوره، یکیش صدره، این با این سه تا باید بشوری شما. این هوا ویل کن بابا، همین یه بار یه آبی بزنید بره، فوش هم یه ادکلن میزنیم که بوی، اگه نگران بو هستید بو در نیاد، ما زود میبریم دفع واسه زمستون میت بو نمیگیره،
بله
برداریم ببریم. بابا اینا دستورات خدای متعال، شما حداقل حرف خدا رو، حداقل حرفای خدا رو نمیخوای گوش بدی، بعد میخوای باطن قرآن، باطن دین، باطن نماز، باطن روزه، باطن اینا رو میخوای بفهمی؟ ویل کن، باطن اینا چه اهمیتی داره؟ خدا میخواد نماز بخونید، شو تو به باطنش فکر بکنی که اهتنا صراط المستقیم، بابا من صراط مستقیم رو پیدا کردم، بابا ویل کن. هر روز من بیام نماز بخونم، 17 رکعت نماز بخونم، حداقل به قول معروف 10 مرتبه مثلا بگم که اهتنا صراط المستقیم، اهتنا صراط المستقیم، بابا پیدا کردم دیگه، تموم شد دیگه، ته این حرف اینه دیگه، پیدا کردم تموم شد، حالا میتونم برم ولم میکنی دیگه؟ الان یا بازم بعد بگم الله اکبر دو مرتبه بگم اهتنا صراط المستقیم؟ اگه بهش بگی دوباره بگم اهتنا صراط المستقیم، بعد میگم ببین آخوندا ولکن نیستن دیگه، من میگم بابا راه مستقیم رو پیدا کردم، باز دو مرتبه این میگه بگو اهتنا صراط المستقیم. این میشه نتیجه خروجی قرآن، منش و روش و رفتار آقای آقا میری.
بسیار خیلی خوب، اینم پاسخ این بخشی که آقای آقا میری ارائه کردن. توضیحشون رو جناب استاد فرمودن، بریم ادامه صحبتایشون رو بشنویم، بازم نکات حالا خوبی هست بشنویم.
بعد حالا پیش نماز وایساده، آقا میگه پیش نماز یه دفعه افتاد، قش کرد افتاد، میگه یه نفر از پشت سری بره جلو بگه الله اکبر، خب این یارو قش کرد افتاد و ولش کنیم؟ گاهی نماز باطل نشه دیگه، آقا گور پدر نماز، یه مسلمان، یه آدم قش کرد و شاید بمیره اگه بهش نرسیم، نه نماز جماعت چیز نشه. ها سه نفر برن بقیه نماز بخونن، کدوم سه نفر برن؟ خب وایسیم سه نفر برن دیگه، حالا میدونیم یعنی مثلا ما وایسیم دو سه نفر برن، ما که وایسادیم که به نماز ادامه بدیم چجور جونه برای هستیم؟ چون بعد هممون بریم سراغمون دیگه، الان اصل اونه دیگه، جون اون مهمتر از این نماز است که حفظ جون اون واجبه، از این نماز مهمتره. حالا من وایسم بگم این رفت دیگه، اشکال نماز جماعت به هم نه.
بله نمی بخشید، در خدمت شما هستم.
خب الان اولیشون یه چیزی گفت و همه خندیدن و اون این که آقا نماز جماعت داریم میخونیم، اون نفر افتاد، نفر یه نفر بره جاش نماز بخونه، بعد اونو چکار کنیم؟ گوره بابای اون ما نماز بخونیم فلان اینا، اینجوری گفت و همه هم خندیدن. بعد خودش دید خب حالا الان مچش گرفته میشه دیگه، چون اینو داریم که افرادی، حالا سه نفر به اندازه نیاز برن نمازشون رو بشکنن، برن به اون رسیدگی بکنن.
بارها اینو دیدیم، یعنی تو ویدیوها، کلیپ‌ها، جایی که می‌دیدیم کسی سر نماز بوده یا حالش بد شده یا اینکه به رحمت خدا رفته، سه چهار نفر که اطرافش بودن قاعدتا نمازشون رو شکستن، براشون خلاصه کمکش کردن، بهش داشتن بردن. این چیز جدیدی نیست که خب بقیه نمازشون می‌خوان، ولی چند نفر می‌خوان برای یه نفر بخواد. حالا یه هیئت باشن سه نفر چهار نفر، فهم می‌کنم کفایت می‌کنه یه نفر رو ببرن خلاصه کمکش کنن، اگه مریضه، اگه حالش بد میشه قاعدتا بیشتر از این فکر نمی‌کنم بود.
بله خب الان ببین، اول یه جوری گفت که یعنی هیچ کی نباید بره، که آقا وایسادیم یکی بره وایس سری جلو نماز بخونه، نماز جماعت نماز مهمتره. بعد گفت که گور بابای اون کسی که مثلا افتاده، همم خندیدن. بعد دید خب حالا بد میشه دیگه، بالاخره ممکنه بگن آقا بالاخره آدمایی اجازه دارن بشکن. آره آره البته سه نفر، بعد اون سه نفر کدوم سه نفر؟
بعد انتخاب میشه.
آقا مگه میخوان برن نماینده مجلس بشن؟ مگه انتخابات سه نفری که نزدیکتر به او هستن طبیعتا اونا میدونن که میرن که چی بکنن؟ سه نفر که رفتن میشه این، به این میگن واجب کفایی. یعنی واجب است کمک بکنن به او به مقداری که نیازه. دو سه نفر برن کمک بکنن، میتونن او رو ببرن، میتونن کاری انجام بدن. آقا 2000 نفر، 1000 نفر، نه 800 نفر، نه 500 نفر دارن نماز میخونن. اگه 500 نفر نماز رو بشکنن بریزن بالا سر او، که او برتر رو خفش میکنن، اصلا کاری از دستشون بر نمیاد، بقیه نمازشون رو بشکنن که چی بشه؟ خب که چی بشه؟ الان چی کار میتونن برای این بکنن؟ الان تو خیابون مردم میبینن آقا یکی تصادف کرده افتاده، تازه خیلی موقع میگن آقا به این دست نزنید، به خاطر اینکه خالی کنید، بعدم میگن آقا به خاطر اینکه اگه جابجا کنی ممکن آقا ضربه مغزی بشه، نمیدونم مشکل قلبی فلان. حالا 2 نفر 3 نفر به مقدار لزومی 4 نفر، بعد اگه 4 نفر دارن به اون رسیدگی میکنن، مشکلش حل شده، حالش بد شده بوده، یه آبغم بعد بهش بدن، دارم بهش آبغم میدن. من اگه نماز بخونم این دیگه خیلی آدم بدیم، شمره بر زل جوشن هم دارم. تو چه دلی داری وایسادی اون مثلا اونجا داره آبغم میخوره، تو نماز داری میخونی. خب نماز ما 500 نفر توی مسجد بودیم، این دین افتخار باید بین تو باید یه جوری بگی و بیان بکنی درست که افتخار به این باشه. دین ما میگوید آقا پشت سر امام جماعت کسی وایسته که بتونه جای امام جماعت وایسه. حالا امام جماعت هم همه اوقات که اینجور نیستش که از دنیا بره یا مثلا حالش به هم بخوره نیاز به کمک داشته باشه. یه وقت امام جماعت مثلا یه به اصطلاح خونریزی بینی داره، بعضی ها مثلا یه رگ در بینی است یا یه مشکل پیدا کنه، فشار بالا میره، خون ریزی اتفاق میفته. خب الان خون اومده داره، خون ادامه داره و بعد رسیدگی بکنه، دستمال در میاره یا تیکه لباس شاید میاره جلوی بینی میگیره و خارج میشه، نمازشو میشکنه میره. خب این رفت توی خون ریزی بینیه دیگه، بابا یه بچه هم خون ریزی بینی پیدا میکنه، همون مادرش پدرش ببرتش چون رسیدگی بهش بکنه بس دیگه.
دقیقا.
حالا بقیه میخوانم، حالا بقیه چیکار کنم؟ بقیه الا والله با سه رکعت خوندن. بعد اون وقت شما یا آقا میری تو اون نماز جماعت باشی، فوشو بعد بیرا نمیدی آقا این امام جماعت که میخواست بینیش خون بیاد واسه چی اومد امام جماعت شد؟ بعد این چه دینیه که یه قاعده نداره که حالا من چیکار کنم؟ نماز فرادا بخونم، به هم نگاه کنیم، فوش بدیم به هم، ول کنیم. خب بابا اون رفت، شما میشه نمازتون میخونی، او از دنیا رفت، سه نفر چهار نفر میرن کنار بدن او فلان، اگه حالش بد شد میرن کمکش میکنن فلان. نیاز بود به جای 3 نفر 8 نفر کمک کنن، 8 نفر نمازو بشکنن. خب اینایی که گفتن اینا بر اساس دستورات اهل بیت. حالا من دوباره همه دونه دونه اینا رو بیارم مثلا روایت شد بگم چی باشه. خب شما خوبه که با مسخره کردن اولش هم به آدما نمیگی که حالا 3 نفرم میتونم برم، میگی آره دیگه اینا گور پدرم کسی که مثلا مردش نمیدونم فلان شد حالش به هم خورد، ما نمازمونو باید بخونیم، نماز ما واجب تر از اونه. نه آقا، همین نمازی که واجب است، همین نماز جماعتی که مستحب است، مؤکد است، فلان است، همین نمازو گفته اگر شما بدهکار هستی، بدهکار ورودی مسجد جلو شما رو گرفت که الان پولمو میخوام، پولشو داری تو خونه است، اجازه نداری بگی من میخوام برم نماز برگشتم بهت میدم. او اگه راضی نیست بگه من الان میخوام، نماز جماعتو باید ول کنی، نری نماز بخونی، بری پول اون بنده خدا رو بدی ولو نماز جماعت تموم بشه، فرادا بخونی، فرادا بخون تو خونت بخون، اصلا مسجد میبندن میرن برن. شما بدهکاری الان،
حق الناس باید
حق الناس. خب اینا دستوراتی، اگه دونه دونه دستورات دینی و همینجوری من بخوام بشینم شروع کنم آقا مسخره کنم، به قول شما استنداپ کمدی کنم، آدما هم بخندن، میگن هه هه اینجاش ببین چه خنده داره، اونجا چه خنده داره، اگه امام جماعت فلان بشه و همون بشه. تو دین ما دین با حساب کتابیه، میگه شما این یه مراسمه، یه مراسم مذهبیه، شما این مراسم مذهبی رو به همین راحتی به همش میزنی؟ بعد این حق الناس نمیشه که یه نفری مثلا امام جماعت بینیش خون اومد یا اصلا یادش افتاد وضو نداره، رفت نماز رها کرد رفت، ما بگیم خیلی خوب همه 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر معطل بزنیم. بعد اون پیرمردی که با سختی رکوع و سجده رفت، اون پیرزنی که صندلی با سختی داشت نماز میخوند، خب این حق الناس نمیشه ما این 500 نفر آدمو علاف بذاریم بخاطر اینکه ایشون میخواد مثلا یه آبغن بخوره حالش جا میاد، مشکلی هم نیست، حالا محرمزونه مثلا ضعف کرده روزاش باید بشکنه مثلا، ایشون رفته بود گرمش شده بود حالش بد شد، سرش مثلا چشاش سیاهی رفته، سرش گیج رفت. خب این دیگه دیدین روش آقا میری رو، هر چیه که میخواد بگه بدترین حالت ممکن، یعنی اگه قرار عذاب بگه عذاب و میگه آقا 100 بار مذاب بریزم تو حلق این بمیره، پوستاش کنده شه، گوشتاش بریزه، دوباره زندهش کنن، دوباره، یعنی همه چیه اینجا. آره یارو افتاده مرده، تو چقدر بیوجدانی که داری به نمازت ادامه میدی، همه چیه تو بدترین حالت ممکن. یه نمونهی میاره، یه شاهد مثال میاره که اون شاهد بدترین شاهد مثال باشه، که دیگه شما وقتی تصور میکنی بگی آره راست میگه خدایش، چه آدمای بیوجدانی وایسان نماز میخونه و بنده خدا مثلا مجروح شده مصدوم شده. پس موقعی که یه نفر تو زمین بازی مصدوم میشه توی مسابقه فوتبال، همه دیگه هیچ کس اون بالا چیپس و پفک و تخمه نخوره، همه ورزشگاه با هم دیگه میریم وسط زمین، باید ببینیم چه شده دیگه.
اصلا آدم بی‌احساسین اگه اینجوری باشه، واقعا انسانیت نداره.
خیلی آدم بی‌انصافیان، انسانیت نداره. باید بری تو میتونی بشینی اون بالا تشویق کنی تیم تو همچنان؟ خب این منده خدا پاش شکست. مصدوم شد، آقا پاش شکست، مسئولی داره دیگه، اورژانسی داره، مسئول کمک رسانی داره، میان میبرنش، بقیه هم وایستان دارن کارشون رو انجام میدن، دارن زندگیشون میکنن. چیز اونجا میگیم آقا ببین قاعده رو، تازه یا آقا این همتیمیاش چقدر بی‌انصافن، پای این بنده خدا شکسته آشولاش شده، دارن به بازی ادامه میدن، تازه یه نفرم نامرد میره جاش وای میسته، در حالی که به محض اینکه میبینن توی زمین یکی مصدوم شد، یکی از همتیمیاش به دستور مربی سری بلند میشه، خودش گرم میکنه،
تعویضش میکنه،
چه تعویضش میکنه، آقا چرا جایگزین میکنید؟ دلتون میاد بابا این بهترین بازیکن بود، شما یکی میفرستین جاش؟ این ببین اینا چه چیزای پذیرفته شده همه دنیا، تو همه فرهنگا، برای همه چیز هست. به اسلام که برسه آیا آقا میری ترش میکنه، ناراحت میشه، بهش برمیخوره، سعی میکنه یه جوری بگه که صدای قشنگ، صدای قهقه خنده اتو مجلس بزنه بیرون. حالا محرم هم که از باشه،
محرم مجلس روزه هم که هست برداشتی نداره. خیلی بله، بریم بقیهش رو دنبالی صحبتش بشنیم.
بعد اومده نشسته ثواب درست کرد، آقا صف اول نماز جماعت اینقدر ثواب داره، صف دوم اینقدر، صف سوم اینقدر، اگه میدونستی صف اول چقدر ثواب داره شمشیر میکشید صف اول وایسید، اگه 10 تا بیشتر شد، 10 تا نماز جماعت اگه بیشتر شد، خدا هم نمیتونه مثلا بدونه چقدر ثواب داره. پس کی میدونه؟ آخه خدا نمیدونه، من نمیدونم، یکی نمیدونه دیگه. اومده رفته تو عدد، ها یه انگشتر اگه دستت کنی ثواب نمازت اینقدر میشه. من فکر میکردم نماز معناش مهمه، تو باطن ما تأثیر داره، پس اگه انگشتر دستم کنم، یعنی اگه پولدار باشی بتونی یه انگشتر عقیق، یه دونه دور نجف، یه دونه فیروزه مشهد، یه دونه فلا اینا دستت کنی، مثلا اگه عقیق یمن باشه که اصلا اون یه چیز دیگه میشه، این نماز یه چی دیگه، MP4 میری عرش.
خیلی خوب، ایشون فقط در رابطه نماز، یعنی مثلا خمس و زکات و حج و روزه و اینا هم چیزا رو دارن؟
بله، به هر چی که برسه، یعنی آیا آقا میری به هر چی که برسه این حمله اینا رو انجام
میده. ما مثلا ما نماز رو نخونیم بی خیال بقیه میشن، یعنی مثلا بقیه هم
ادامه نه دیگه، اصلا کلا میگه آقا این دینی که شما دارید بهش عمل میکنید ته قصه ای آقا میری اینه، این دینی که الان عموم مردم، عموم شیعیان دارن بر اساس روایت اهل بیت بهش عمل میکنن، این دین دین اشتباهیه، ساخته و پرداخته ذهن آخونداست، آخوندا درست کردن که ما به معنای این نرسیم. حالا من نمیدونم این چه دشمنی با معنا داره، یعنی چه مخالفتی داره این ظاهری که ما رعایت میکنیم، یعنی ما فکر میکردیم یعنی این که نماز باید بخونیم به معنایی برسیم و بالاخره به خدا برسیم، ولی اینا اومدن یه چی درست کردن. آقا اینا روایات معصومین علیهم السلام، ببینید روایت از آقا موسی بن جعفر وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 187، ان الصلات في الصف الاول كالجهاد في سبيل الله عز وجل، نماز در صف اول مانند جهاد در راه خدا عز وجل. بریم وایسیم نماز صف اول مثلا خیلی فرق میکنه، نه اینجوری بکن. خب بابا میگه آقا این کارو که شما بکنید صف اول صفا رو باید تکمیل بکنید، فلان بکنید، این همون اتحاده است، همونه که میخواد پیغمبر ما قدرتمند باشیم، همونه که میخواد ما اون جایگاه رو پیدا بکنیم، همونه که میخواد ما متشتت نباشیم. باز فهمیدن آقا رسول الله ان الله و ملائکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول، که آقا پراکنده نباشیم، من بیام بگم آقا این ته مثلا مسجد خنک‌تره، میرم ته مسجد وای میستم. خب بریم پشت سر امام جماعت وایسیم، یکی وارد مسجد میشه ببین آقا ما صفوف به هم پیوسته هستیم، نمیدونم با هم متحد هستیم، همدل هستیم، نماز بخونیم. اینا روایات معصومینه.
اصلا کی سر نماز جماعت ما تو مسجدی ندیدین هیچ وقت با هم دعوا کنن سر صف اول، اینکه شمشیر بخوام بگیشن آقا ما تو رو خدا من باید در صف اول باشم، دیدین شما چه؟
بله نه، این روایت مثلا میخواست از روایت یه روایتی رو میخواست بزنه که آقا اون روایت گفته که حتی اگه میخواد اون روایت میخواد اهمیت رو بگه، یعنی میخواد نمیگه که واقعا بزنه که کیو بکش وایسا اونجا، که میگه آقا انقدر صف اول ثواب داره اگه قرار بود به جنگید برسید صف اول هم میارزید.
نوع تعریف کردن
جوریه بله، نوع تعریف کرد. بعد مثلا میگه آقا گفتن انگشتر، آقا این انگشتر رو تان آقا مثلا عقیق دست بکنید این ویژگی رو داره مثلا فلان رو، حالا ایشون یه مدلی میگه، میگه آن دیگه، پس من اگه یه انگشتر عقیق، یه دونه فیروزه، یه دونه دور، یه دونه فلان عمر رو دستم بکنم دیگه نمازم دیگه میرسه به عرش. آقا این نماز یه رعایتای ظاهری داره، گفتن آقا مثلا اگر کسی عطر بزنه اگر ثواب نمازش زیاد بشه، مؤمن معطر باشه. حالا دوباره ایشون بیاد بگه حالا اگر من بیام 4 تا ادکلن بزنم از یه ادکلن اینا مثلا 20 میلیون تومانی استفاده کنم دیگه خیلی فلان میشه. آقا فرمودن حد بزنی، هر چیزی یه متعارفی داره، هر چیزی جایگاهی داره، این جایگاه این ظواهر. وقتی یه نفر ببینید خداییش یه نفر شما مقایسه بکنید که با لباس کثیف و نمیدونم تو خونه و آخر وقت و با نمیدونم ریشوالی فلان و یه دونه مهر شکسته میاره میندازه جلوش نماز میخونه، این با توجه تر به نماز هست؟ یا عموما دارم میگم ممکنه یه نفر باشه تو این شرایط حواسش باشه، یه نفر باشه تو اون شرایط که الان دارم میخوام عرض بکنم بی حواس باشه، ولی عموم آدما این حواسش بیشتر به نماز، بیشتر به معانی دقت میکنه، یا کسی که مثلا اول وقت داره میخونه، در مسجد داره میخونه، زودتر وضوشو گرفته، آماده است، عطر زده، سجاده پهن کرده، یک مهر خوبی گذاشته. این قاعدتا وقتی آدم آدابش رو رعایت میکنه مثلا میگه آقا بله، خلافش ممکنه، محال نیست که بگیم آقا اون با اون شرایط باشه ولی حواسش هم به نماز باشه. ولی عموما یه نفری که به ظاهر ماشینش میرسه، خیلی ماشینش و ظاهرش ازه، احتمالاً این به موتور ماشینش هم بیشتر رسیدگی میکنه، روغن هم به موقع‌تر عوض میکنه. تا آره تا اونی که مثلا ظاهر ماشینش هم خیلی کل و کثیفه، بالاخره این یه تأثیری رو هم دیگه داره. خب حالا اینو اهل بیت فهمیده، الان ما چیکار کنیم؟ الان خوبه دیگه هیچ کی مسجد نریم دیگه.
آره
همین دیگه. الان امت پیغمبر با هم دیگه منسجم میشن، اگه هیچ کی نریم مسجد، هیچ کی صف اول، همه از صف دوم شروع کنیم، خوبه دیگه. مثلا اینجوری خوب میشه. بعد اینجوری توجهمون به نماز زیاد میشه، این کاری که شما میگی بکنیم. یعنی یه جوری باشه، یکی میاد توی مسجد میبینه اینا همه پاهاشون داره بوی گم میده، نمیدونم جوراب چی پوشیدن، لباسای کثیف پوشیدن، مهرای شکسته گذاشتن، بعد بگه به به ببین این خوبه، حواسشون به خداست، اینا گیر ظاهر نیفتاده. آقا این چیه؟ این چه باطنیه؟ این باطه تو سرشون بخوره وقتی که یه مؤمن از در این مسجد رد بشه بوی گند به دماغش بخواد بخوره، یه غیر مؤمن میگه آقا ببین مسلماناشون، این مسلمان ها اینجوری هم. پس شما دقیقاً نقاط مثبت رو دست گذاشتی، هی داری میزنی. آقا چرا نماز جماعت میخونید؟ چرا صف اول براتون مهمه؟ چرا اتکلان زدن مهمه؟ چرا انگشتر زیبا پوشیدن مهمه؟ خب بعد این داری اونا رو میزنی، بعد میگی آقا اینا رو اهل بیت به ما فرمودن دیگه، مگه ما از خودمون درآوردیم؟ شما برو روایت شو، خب شما نمیری نگاه کن تقصیر ما چیه؟ بعد یه جوری برای مخاطبت بیان میکنه، مخاطب فکر میکنه که آره مثلا تو حوزه علمی قم یه بخشی هست نشستن، اونا مثلا با خودشون گفتن خب از الان به مردم بگیم آقا صف اول خیلی خوبه، به این صف اول. خدا اینجوری نیست. خب این واضح روایات از بعد اصلا مال دوران ما نیست، مال زمان جمهوری اسلامی نیست. این علاقه به صف اول، این مسجد، این نماز، این فلان 1400 ساله تو همه بلاد بوده، همه جوری همه داشتن اینو نمازو میخوندن.
خیلی خب، من نمیدونم دوستان زمان داریم یا نه. خیلی خب جناب حسین، فرمایید که ما دیگه زمانی نداریم، اگه نکته پایانی هست بفرمایید و ما دیگه.
بله حالا
بخشی موند ما حالا
بله، باز ما کلیپای دیگه هم باز آماده کردیم دوستانمون. من واقعا میخوام عرض بکنم، بازم به آقای آقا میری توصیه میکنیم، خواهشن دست از صحبت‌های دینی بردار. شما اگه رو همین مبلی که به قول خودت منبر نیست نشستی بشینی، مثل بعضی جلساتی که تو ماه محرم ارز دیجیتال صحبت کردی، نمیدونم کاسبی صحبت کردی، صحبت کنی، تا تو مسائل اجتماعی صحبت بکنی، بگی آقا مثلا فلان جا مثلا جاده نکشیدن، چرا جاده نکشیدن فلان، ما هم کارت نداریم. خب حالا بالاخره اگه کسی هم قرار باشه جوابشو تو اون عرصه باید بیاد جوابتو بده. دست از دین خدا بردار، دست از خراب کردن دین مردم بردار، و خواهشمون از مخاطبین ایشون این هستش که دقت بکنن، به راحتی گوش رو در اختیار کسی قرار دادن که اینقدر راحت روایت ما معصوم رو میزنه،
با اعتقاداتشون در واقع داره بازی میکنه.
این مورد احتیاط قرار بگیره. ما گهگداری بین برنامه هامون برای اینکه خلاصه ایشون متوجه قصه باشه یه برنامه میذاریم و عرض میکنم.
بسیار خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردم، خیلی ممنونم. خیلی ممنون شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه تقدیم شما شد مورد توجه رضایتون قرار گرفته باشه، و قضاوت هم که در واقع مثل همیشه با خود شماست دیگه. فقط باید دعا کنیم که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. دفعه ازت حق باشید یا علی مدد، خدا نیت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا قضا داره کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.